السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها إن شاء الله خدا امتال مجلس رو مرزی امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. دعای نوت بخونده شد، منم از این دعا نگذرم و چند جمله پیرامون همین دعای نکاتی رو عرض بکنم، چون دعای بسیار شریفی است، مضامین بسیار بلندی داره و سیر امت رو تا رسیدن به امام زمان علیه السلام با لطائفی توضیح داده. از زوایای مختلفی میشه این دعا رو مورد دقت قرار داد. من از یه زاویه فقط بحث میکنم و اون زاویه توجه به ابتلاعات نبی اکرم و اهل بیت برای رسیدن امت و عصر ظهور، فقط از این زاویه بحث میکنم. نوعت دارید دعا از یه جای خیلی فوق‌العاده عجیب و قابل توجهی شروع میشه، از حمد خدای متعال و صلوات بر وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا، حالا غلط نخونم، محمد و آله الطاهرین. یعنی مفاتیحی باشه من از رو بخونم که دچار خطا نشیم با ضعف حافظه. تو از عرض کردم حمد خدای متعال شروع میشه و بعدم صلوات که تقریبا تمام عالم خلاصه در همین دو کلمه میشه، الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیم. همه عالم در همین دو جمله خلاصه میشه. آدم خدای متعال رو و جمال ربوبیتش رو ببینه و او رو حمد کنه و بعدم وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت رو مشاهده کنه، مقاماتشون رو، و بتونه صلوات بر نبی اکرم و اهل بیت بفرسته. همه عبادت آدم خلاصش همین دوتا، چیز دیگه ای نیست و همه عالم هم همینه، ربوبیت خدای متعال هست و شأنی که اهل بیت علیهم السلام از طرف خدای متعال برای اداره عالم دارن. توجه به این دو خیلی مهمه. انسان تا بزرگ نشه نمیتونه به صحنه‌های بزرگ نظر بکنه، ببینه، بفهمه. آدم کوچک از منظر نگاه خودش که به عالم نگاه میکنه حوادث بزرگ عالم رو نمیبینه، مشغول به کوچک هاست، مشغول به آمد و شده حوادث روزمره است. کسی که بتونه پشت پرده این کائنات رو ببینه و ربوبیت خدا رو متعال ببینه، خدا رو بر این ربوبیت حمد کنه و نبی اکرم و اهل بیت و مقاماتشون و شؤونشون رو در کائنات ببینه و به مقام صلوات برسه، این انسان رشید و رشد یافته است. حالا این جمله بمونه توضیحش. این حمد بعد تفصیل پیدا میکنه، اللهم لک الحمد. ما خدا رو بر شؤون مختلفش میتونیم حمد کنیم. حمد وقتی حاصل میشود که انسان زیبایی صنع خدا رو ببینه، اولا دست خدا رو در عالم ببیند و ثانیا زیبایی کار خدا رو هم بتوانه مشاهده کنه. اگر نتوانه انسان زیبایی کار خدا رو مشاهده کنه، به مقام حمد نمیرسه، یا گرفتار اسباب و حجاب مخلوقات رو میبینه، طلوع و غروب خورشید رو میبینه، ابر و باد و باران رو میبینه، نظام کیهانی رو میبینه، اصلا پشت صحنه رو نمیبینه ربوبیت خدای متعال که او رب العالمینه و این نظام هستی رو آفریده و هدایت میکنه، نمیبینه، اصلا توان دیدن چنین چیزی رو نداره. اگر نتواند ببیند این صحنه ها رو، قاعدتا به حمد خدا هم نمیرسه. اگر صحنه ها رو دید، پرده از جلوی دل و چشمش کنار نرفت، زیبایی کار رو ندید، بازم نمیتونه حمد کنه. دید دست او عالم رو میچرخانه، ولی به جای حمد به نفرت میرسه، به شک و شبه میرسه، به ریب میرسه. باید پرده ها از جلو دل انسان کنار بره، جمال و زیبایی صنع خدا رو در کائنات ببینه تا بتواند خدا رو حمد کنه. حالا افعال الهی رو که آدم مشاهده میکنه و جمالش رو میبینه و مدح میکنه متفاوته. گاهی انسان در کنار یک رویش گل هم به حمد خدا میرسه، زیبایی صنع خدا رو، این که خدای متعال چجوری او را آفریده، چجوری رزق میده، چجوری هدایت میکنه، سیرش رو در عالم میبینه، خدا رو حمد میکنه. رزقی که به یک مورچه میرسه، گاهی ارباب معرفت اینجوری هن، ساعت ها میشینه نگاه میکنه، حالش خوشه، اشک میریزه، با خدای خودش ربوبیت خدا رو در اداره یه مورچه میبینه که چجوری نداره اداره میکنه. ارتعرض کردم هر چشم اینجوری نیست، دیگران ظاهر صحنه رو میبینند و کاری با خدا ندارن. اولیای خدا گاه اینجوری هن، ربوبیت خدا رو با یک گل، با یک حیوان، با یک امر طبیعی میبینن، مشغولن به خدا دیگه، زیبایی کار خدا رو میفهمن و لطافت کار خدا رو میفهمن. این که آدم بتونه بزرگ بشه و ربوبیت خدا رو با اولیاش ببینه، این یه چشم دیگری میخواد، یه فهم دیگری میخواد. و بعدم در دل این سختی ها و دشواری هایی که برای اولیای خدا رقم خورده، بتونه زیبایی کار خدا رو مشاهده کنه، اینم مال خواص از اولیاست. این حمد از اینجا شروع میشه، اللهم لک الحمد علا ما جرا بهی قضاؤک فی اولیائک. به ما چه مربوط خدا رو حمد کنیم؟ با حضرت ابراهیم چه کرده است؟ با حضرت موسی چه کرده است؟ با حضرت نوح چه کرده است؟ اصلا مگه دست ما به اون آفاق میرسه؟ اگر امام صادق پرده رو کنار نزنن، به ما نشون ندن که خدای متعال اولیایی داره، به اونا طرحی داره، برنامه‌ای داره، چشم ما رو باز نکنن، ما اصلا نمیتونیم اون صحنه‌های بزرگ رو ببینیم. و اگر دیدیم نمیتونیم زیبایی رو ببینیم و خدا رو حمد کنیم. اللهم لک الحمد علا ما جرا بهی قضا و کفی اولیائک. تو رو حمد میکنم به خاطر اون چه که قضا تو در باب اولیاء جاری شده و جریان پیدا کرد. قضا تو جاری که میشه در باب اولیاء تو، این جریان قضا الهی دیدنیست، زیباست، ستودنیست. این اولیای تو کی هستن؟ الذین استخلصتهم لنفسک و دینک. اونایی که تو اونها رو تربیت کردی، خالصه تو هستن، برگزیده تو هستن، برای خودت و برای امر دینک. خالصت که استخلصتهم لنفسک و دینک. از اخترت لهم کجای کار زیباست؟ از اختر تعلام جزیل ما عندک من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا ضمحلال. اون چه برای اونا اختیار کردی اینه، برای انبیایت و اولیایت که حالا بعضی از این اولیا رو در این دعای نوت بعضشون گفتگو شده، اون نعمت‌های فراوانی که در محضر خودت هست. از اخترت لهم جزیل ما عندک، اون نعمت‌های فراوانی که در مقام اندالله حاصل میشه. من النعیم المقیم، اون نعیمی که زوال پذیر نیست، نعیم مقیمه. کسی در اون مقام قرار بگیره اقامه در نعمت‌های الهی داره. من النعیم المقیم الذی لا زوال له ولا ضمحلال، نه زائل میشه نه عیب آفت میپذیره. این نعمتی که تو بر اونها در نظر گرفتی، ببینید ربوبیت خدا اینه. بعد ان شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیت به زخرفها و زبرجها فشرطوا لکذالک و علمت منهم الوفاء به. با اونها شرط کردی این مقاماتی که بر اونها در نظر گرفته شده، بعد از این است که خدای متعال یه عهدی با اونها بسته. شرطت علیهم الزهد، شرط کردی که اونها بعد اهل زهد باشن. فی درجات ها به دنیا دنیت به زخرف ها و زبرجا، در تمام این درجات این عالم بعد زهد ببرزن، در تلخ و شیرینش، در کم و زیادش بعد زاهد باشن. در بلا یه جور باید زاهد باشن، در رخا یه جور باید زاهد باشن، نه مشغول به آمدن امکانات بشن نه مشغول به رفتن امکانات. بعدن شرطت علیهم الزهد فی درجات هذه الدنیا الدنیه و زخرفها و زبرجها فشرطوا لکذالک. اونها هم با خدا قرار بستند، به خدا قول دادن که زاهد باشن نسبت به این عواله، توجه نکنن، از وسط این عالم عبور میکنن کف پاشون تر نشه، غبار رو دلشون نشینه. فعلمت منهم الوفاء به، تو هم که خوب میدانستی اینا اهل وفا هم، فقبلتهم. ربوبیت خدا یعنی این، قراری بسته، اونها هم قول دادن، بعدم میداند که اینها قرار به قرارشون عمل میکند. فقبلتهم، خدا امتحال اونها رو پذیرفت. قبول کردن خدا امتحال که خدا بندش رو قبول کنه، نمیشه بگی چقدر زیباست. قربتهم قدمت لهم الذکر العلی و الثناء الجلی، اونها را قبول کردی، مقربه به خودت کردی، نامشون رو تا عالم بلند آوازه کردی. و احبت علیهم ملائکتک، ملائکه خودتو بر اونها نازل کردی، هبوط کردن بر اینها، محل هبوط ملائکه شدن. و کرمتهم به وحیک، پس قراری بستن، خدای متعال میدونست اونا پای قرار میستن، اونا رو به نقطه ای رسون که کرمتهم به وحیک، مکرم شدن، شدن عبد مکرم. به چی اکرامشون کرد؟ به وحیک. خدای متعال اونا رو در معرض وحی خودش قرار داد. از کردم هر کلمهش واقعا یک کتابه. و رفعتهم به علمک، اونها رو بهرمند از علوم الهی کرد. اولیای خدا اینجوری هستند، در معرض کرامت وحی و میزبانی خدا هستند، مهمان علم خدا هستند. و جعلتهم الذریعه الیک و المسلک الی رضوانک، اونها رو وسیله سلوک امتها به سوی خودت قرار دادی، وسیله رسیدن به مقام رضوان قرار دادی. بعد شروع میکنه راجع به این اولیای خدا صحبت کردن، که این اولیا چند تفرشون رو ذکر میکنه. حضرت آدم هن. با حضرت آدم چه کردی؟ فبعضون اسکنتهو جنتک الان اخرجتهو منها. این ربوبیت خداست با حضرت آدم، از اون موقع که ایشونو ساکن بهش کرده تا اون موقع که ایشونو حبوط داده در عالم عرض. میشه بفهمی کجای این زیباست و خدا را حمد کنی؟ چه زیبایی در این هست که خدای متعال حضرت آدم از بهش هبوط داده به عالم عرض با این همه فتنه و سختی و گرفتاری و ذریهش رو فرستاده تو این عالم عرض. من فقط یه دونه روایت بخونم. در خاطرم است به حضرت موسی بن جعفر عرض کرد آقا شما می‌فرمایید که ما قبل از خلقت در عالم دنیا در عالم ارواح بودیم، ارواح ما قبل آفریده شده، تو اون عالم نورانی که هیچ کدوم از این سختی ها نیست، مشکلات عالم دنیا نیست، گرفتاری های عالم دنیا نیست، این گرسنگی، این تشنگی، این زد و خورد، این نیازمندی ها، اینا نیست، یه جنس دیگری است. حالا خدای متعال به چه دلیل ما را از اون عالم نورانی آورده تو این عالم، گرفتارمون کرده، گرسنه میشیم، تشنه میشیم، خسته میشیم، به رفیق و دوست و همکار و به همه محتاجیم، برای چی؟ این درد سرا برای چیه؟ کجاش زیباست؟ حضرت فرمودن شما اگه تو اون عالم میماندید معجبه به نفس میشدید، نورانیت خودتون رو میدیدید، خیال میکردید خبریه، از مقام عبودیت بیرون میرفتید، شما را آوردن اینجا گرفتاریاتون رو بهتون نشون بدن بنده بشید. با این همه گرفتاری سرمون رو بالا میگیریم، سر بالا میریم. با هارون رشید گفت هارون اگر تو بیابان گیر کنی از تشنگی رو به موت باشی، یه کسی یه لیوان آب به تو بده، یه ظرف آب، سیراب بشی، چی بهش میگفت؟ نصف ملکمو بهش میدم. چقدر ما گرفتاریم. گفت اگه حالا خوردی دفع نشد، رو به موت افتادی، یه کسی آمد کمکت کرد، علاجت کرد، چی بهش میگفت؟ نصف دیگه ملکم. واسه همه ملکت به اندازه یه خوردن و دفع دیگه. اینقدر نعمتهای خدا فرابان و اینقدر فقرهای ما، خدا امتحان ما را آورده توی این عالم فقرامونو به همون نشون بده بفهمیم. ذریه حضرت آدم اومدن اینجا بفهمن عبدن، بفهمن بندن. تو این گرفتاری ها ما نمیفهمیم. حالا نبی اکرم شأنش همینه، تو اون عالم خدا رو عبادت کرده، تو این عالم هم که میاد برای این نیست که او عبد بشود، برای اینکه ما رو عبد کنه. حبوطش در عوالم برای دستگیری ماست، ولی اونا که به عبودیت رسیدن ما رو آورده خدا متعال تو این عالم گرفتار کرده. نمیخوریم گرفتاریم، میخوریم گرفتاریم. یه روایت خیلی عجیبیه، من دوستم ندارم اینجا نقلش کنم، ولی داره آدم وقتی برای تخلی میره یه ملکی سر آدم رو پایین میاره ببینه چه کار است. چقدر گرفتار. خب این دیگه طغیان داره، این سر بلند کردن و مقابل خدا داره. علی حال خدا میتوال حضرت آدم رو حبوت دادن. بحث داستان حبوت حضرت آدم و حمد خدای چیز دیگر است. من یه داستانی گفتم فقط. تو کجای این زیباست حضرت آدم از اون بهشت بیرونش کنن بفرستن تو عالم دنیا با شیطان و قوای شیطان و گرفتاری ها و این سختی ها و رنج و بلاهایی که نسل حضرت آدم بهش گرفتار شدن. اللهم لك الحمد. آدم ببینه خدا چه کرده به حضرت آدم و بعد خدا رو شکر کنه. و بعض اون حملته فی فلکک و نجیته و من آمن معه من الهلکه و رحمت. داستان حضرت نوح که حالا اینه به داستانیست دیگه. آدم ببینه خدا با حضرت نوح چه کرده، قرارش با حضرت نوح، وفای حضرت نوح به عهد و بعدم اکرامی که خدای متعال از حضرت نوح انجام داده، خدا رو شکر کنه. سیر خدا رو به انبیا و اولیا ببینه. و بعضون اتخذته اول نفس که خلیلن، سلوکش با حضرت ابراهیم اینه، او رو خلیل خود قرار داده بعد از اون امتحانات سخت. ببینه انسان سیر خدا رو به حضرت ابراهیم چجوری رو به مقام خلت رسوند، چجوری حضرت نوح رو از دل اون فتنه ها با یه کشتی نجات داد، کشتی بساز، همه رو سوار کشتی کرد، از زمین و آسمان آب جوشید و بارید، کار تمام شد. و حضرت ابراهیم چه کرد؟ این مقام خلت رو ببینه. و سألک لسان صدق فی الآخرین فعجبته و جعلت ذلک علی. یا من تأویل آیه را عرض میکنم، آیه اشاره به آیه قرآن داره. از خدای متعال خواست یه زبان گویایی داشته باشه در امتهای آینده و دعوتش برسه به امتهای دیگه. خدای متعال حضرت امیر رو زبان گویای او قرار داد. و جعلت ذلک علی، با بعضیشون صحبت کردی تکلم کردی. آغاز وحی حضرت موسی وحی از طریق یه شجره بود، خدا از برای یه درختی با حضرت حرف میزد. حالا باطن شجره چی بوده؟ وادی طور کجا بوده؟ در روایات داره باطن شجره سیدالشهدا بود، وادی طور هم کربلا، ولی در ظاهرش اینه که در همون سرزمین طور خدای متعال از درختی با حضرت ابراهیم صحبت، موسی صحبت کردن. آغاز نبوت حضرت موسی همینجاست. و بعد خدای متعال رو کمک کرد به حضرت هارون و اینا. عرض کردم اینا هر کدومش واقعا یه بحث مستقلیه که ربوبیت خدا با حضرت موسی چرا خلاصه شده تو این دو کلمه و زیبایی کار حضرت حق تو این صحنه‌ها کجاست. فجعلت له من اخیه ردئا و وزیرا و بعض اون اولدته من غیر عبد، داستان حضرت عیساس، بدون پدر او رو به دنیا آوردی و آتیته البینات و عیدته به روح القدس، بیناتی بهش دادی، آیات روشن، و بعدم او رو با روح القدس تایید کردی. اینم داستان حضرت عیساس. به سرعت اینا رو عبور میکنه، عرض کردم هر کدوم از اینها و کار خدا با این انبیا تو این صحنه ها چی بوده که زیباس و سود، قرارهایی که اونا با انبیا داشتن با خدای متعال داشتن و وفا کردن چی بوده. یه عده اولیایی رو خدا آفریده قرار ببنده، اونا هم سر قرارها بیستن و خدای متعال اونها رو تو این مقامات سیر بده، امتهایی با اینا بسازه، تا اینکه برای هر کدوم شریعتی منهاجی قرار دادی، اوصیایی قرار دادی برای اینکه اقامتن لدینه که به حجتن علا عباده که بله الله یزول الحق و هم مقررهی و یقلب الباطل و علا اهله. این ارسال رسول و این دستگیری ها برای این است که حق از مقرر خودش خارج نشه، از قرارگاه خودش که حالا این توضیح داره، و یقلب الباطل و علا اهله. حالا این قرارگاه حق کجاست؟ الحق فیکم و منکم و الیکم و انتم اهلو. برای اینکه این امر محقق بشه در عالم، این انبیا رو فرستادی، این عهدها، قرارها، سیرها، سلوکها، امتسازیها، برای اینکه این حق به مقر خودش برسه و حجتها تمام بشه، انسانها با حجت الهی راه برن و بعد از اتمام حجت حالا یه عده‌ای بیان تو راه، یه عده‌ای هم نیان. داستان اینه دیگه. بعد میفهمد تا اینکه کار رو رسوندی به وجود مقدس نبی اکرم، الی ان انتهیت بالامر الی حبیبک و نجیبک محمد صلی الله علیه و آله. که از این به بعد بحث ربوبیت خدای متعال با وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیته، قرارهایی که نبی اکرم بستن، عنایاتی که خدای متعال کرده، امکاناتی که به حضرت داده، قرار بلایی که حضرت بستن و تحمل این بلا به وسیله خود حضرت و اهل بیته. می فرماید که الی ان انتهیت بالامر الی حبیبک و نجیبک محمد صلی الله علیه و آله فکان که من تجبته. سید من خلقته و صفت من استفیته و افضل من اجتبیته. در بین همه برگزیده ها او مقصد بود، همه مقدمه بودن، گوهر همه برگزیده ها اوست. یعنی اصل ربوبیت خدای متعال با این نبی اکرمه، رب اوست. این ربوبیت انسان بتونه ببینه که چجوری داره واقع میشه. قدمته و علی انبیای که ببسته و لستقل این بر همه انبیا، چون تقدم دارن مبعوث به همه جن و انسان. و اوتعته مشارقک و مغاربک، شرق و غرب عوالم رو خدای متعال زیر پای او قرار داده. سخرت له البراق و عرشت بهی الی سمائک. این پیامبر رو بارها معراج برده به عوالمی که عوالم سماوات الهی است، الی سمائک. سمائل سماوات هم تعبیر دقیق نیست، الی سمائک، اون مقامی که منصوب به خدای متعال عروج و این رفت و آمدها. میدونید این پیامبر هر وقت معراج میرفتن برمیگشتن دست پر میآمدن دیگه، تو این رفت و آمدها کار ساخت امت شکل میگیره. و اودعته علم ما کان و ما یکون و الانقضاء خلقه، هر چه باید به او بدی عنایت کردی، یه پیامبری رو فرستادی برای مأموریت، او رو معراج میبری، علم لازم و علم همه ما کان و ما یکون رو به او عنایت کردی، ثم نصرته بالرعب، او رو با جنود رعب یاری کردی، نصرت کردی، حففته به جبرائیل و میکائیل و المسببین من ملائکته. این پیامبر در محاصره ملائکه مقرب قرار دادی، نامداران ملائکه در خدمت او هستند، کارگزار او هستند، و وعدته ان تظهر دینه علی الدین کله ولو کره المشرکون، به او هم وعده دادی که اون دینی که به او عنایت کردی غالب بر همه ادیان بشه. این کار خدا و نبی اکرم. بعد و ذالک بعد ان بوعته مبوع صدق من اهل بیته، اهل بیتی به او دادی و جعلت له و لهم اول بیت وضع للناس، برای اینکه کار او به مقصد برسه به او امام دادی، به بیت هم ائمه رو برایشون خلق کردی، هم بیتی برای او قرار دادی. امت سازی این چیزا رو میخواد دیگه، ائمه و بیتی، اون بیتی که وضع للناس للذی ببکت مبارک مبادن للعالمین تا اینجا. بعدم اونها رو اهل این بیت قرار دادی و قلت انما یرید الله لیصحب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. پس بیتیست و امام بیتیست و تطهیر این امامه. بعد این امام مأمور می شود که این بیت و امت رو تطهیر بکنه. انبیا، وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت کسانی هستند که خدای متعال اونها رو تطهیر میکنه، ما با تطهیر اونها پاک میشیم. اونا ما رو تطهیر میکنن، خدای متعال اونها رو تطهیر کرده، پیامبری رو با این شمون فرستاده، امام ائمه بهش داده، بیت داده، تطهیرشون کرده، یه امت به دستشون سپرده و این پیامبر حالا امت میسازه. بعدم به این پیامبر فرموده که از این مردم هیچی نخواهم، بیای چی نمیخواستن، یک اجر تا از مردم بخواه، الا المودت فی القربا ثم جعلت اجر محمد صلواتک علیه و آله مودتهم فی کتابک تقول لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. محبتی که تأثیر در عمل میکنه بهش میگن مودت، یه معناش اینه. و قلت ما سألتکم من اجرا فهو لکم، این مزدی هم که میخوام برای خودتونه. این که میگم با اهل بیت من مودت داشته باشید، به اونایی که به من مقربن، به مقربان من شما مودت داشته باشید، بدین که چیزی گیر خودتون بیاد. شما از طریق محبت به امام حسین مقرب میشید. مقربان حضرت قرب به نبی اکرم حساب کتاب داره دیگه، از سابقون، از سابقون اولایکل مقربون. قرب سبقت میخواد. اونایی که سابقا مقربند شما هم از طریق مودت اونا مقرب بشید. و قلت ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء یتخذ الی ربه سبیلا. این که میگم میخواید مزد منو بدید برای اینه که به سبیل الله وارد بشید. هر کی میخواد وارد سبیل الهی بشه، یه سبیلی با من داشته باشه، از طریق مودت ذوی القربا انسان با نبی اکرم سبیل پیدا میکنه. راهی که با نبی اکرم در عالم گشوده شده، در عالم مقامات توحید، انقدر وادی گسترده است که همه میتونن تو این مسیر سبیلی داشته باشن. لذا روز قیامت اونایی که با حضرت راه نرفتن آرزو میکنن یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا. اگر کسی میخواد تو این وادی هدایت سبیلی داشته باشه، منم یه سبیلی با این پیامبر داشته باشم، مثل سلمان و ابوذر راه برم با این حضرت تو عالم، راهش اینه که مودت با اهل بیت حضرت داشته باشه، ذوی القربای حضرت، مقربان حضرت. این قرب سوری نیست، قرب قراردادی نیست، یه دهی مقربن. مقرب بودن شرط داره، در سوره براءت هست، باید مجاهد باشی تا مقرب بشی، باید اهل سبقت باشی تا مقرب بشی، اهل هجرت باشی. مقربون قواعدی دارن. یه دهی مقرب شدن، ابی اسبق السابقین، اقرب المقربین الی الله و رسوله. یه دهی مقرب شدن، شما از طریق مودت به اونا یه سبیلی پیدا کنید با نبی اکرم. کسی میخواد با حضرت تو عالم راه بره، باید اینجوری راه بره. پس بنابراین حضرت مأموریت‌های خودشون رو انجام دادن. وقتی می‌خواستن برن، فلمن قضت ایامه، وقتی دوران مأموریت حضرت تمام شد، اقام ولیه علی ابن ابی طالب صلواتو که علیهما و آلهما هادیان از کاله و المنظر و لکل قومه. حضرت امت رو بیدار کردن، حالا باید بدن دست اوصیا که هدایت نبی اکرم از طریق اونا جاری میشه، یکی پس از دیگری امت رو هدایت کنن، بسازن. بعد توصیه‌ای که راجع به حضرت امیر شده، تعاریفی که نبی اکرم کردن، مأموریتایی که به امیرالمومنین دادن، و بعدم حضرت وقتی آمدن اجازه ندادن دیگه. میدونید این اتفاقاتی که افتاد که در همین دعای ندبه به بهترین وجه بیان شده، مقامات حضرت، عنایت نبی اکرم و خدای متعال به حضرت، که مفصل دیگه، روایات متعددی که هر کدام هم اسناد متعدد داره، هم مزامین بلندی داره در باب امیرالمومنین علیه السلام. و بعد میفرماید که تا رسید به اینجا که وقتی حضرت از دنیا رفتن، کسی با حضرت هم تو همراهی نکرد. دیگه حالا مفصل داستان مقامات حضرت امیر میخوام ازش عبور کنم. و این سبقتی که امیرالمومنین داشتن، اقداماتی که داشتن تو راه خدا، موجب شد یه عده‌ای که همراه راه خدا نیستن با حضرت دشمنی کردن، و این دشمنی ها منتهی شد به اینکه حضرت 25 سال خانه نشین شدن، به یه تعبیر غیر دقیق. خلاصه حضرت کنار گذاشته شدن. بعد از 25 سال هم که از دستر کار آمدن، سه تا درگیری تندی که ادامه همون جریان قبل ادامه سقیفه است، حضرت مأموریتاشون انجام دادن. بعد از انجام مأموریت‌های خودشون دیگه فهمیدن تکلیف تمام شده، بارشون رو زمین گذاشتن، حضرت هم رحلت فرمودن، به شهادت رسیدن، از این دنیا تشریف بردن. می‌فرماید بعد از اینکه وجود مقدس امیرالمؤمنین به شهادت رسیدن، ولما قضا نهبه و قتله و اشقل آخرین یتبه و اشقل اولین، اینا از کردم هر کدومش کلمه نیست، یه کتاب واقعا. شهادت حضرت وقتی توضیح میده با این ولما قضا نهبه که ناظر به آیه قرآنه، و من هم من قضا نهبه و قتل حضرت به دست اشقل آخرینه، یتبه و اشقل اولین، یعنی تمام جریان شقاوت مقابل امیرالمومنین ایستاده. حالا این توضیح میخواد دیگه، اشقیای اولین و آخرین مقابل حضرت هم. حضرت طرحشون یه طرحیست که اول و آخر مقابل حضرت هم. بعد از شهادت حضرت لم یمتثل امر رسول الله صلی الله علیه و آله فالهادین بعد الهادین. اون ائمه‌ای که جعلناهم ائمه یهدون به امرنا انما انت منذر ولکل قوم هاد، نسبت به اون ائمه امر حضرت اطاعت نشد، مسیر تغییر کرد. والامه مسرتون علی مقته مجتمعتون علی قطیعت رحمه و اقصاء ولدهی. گویا همه امت دست به دست هم دادن که حضرت رو به غضب بیارن، رحم حضرت و اون ارتباطی که با حضرت از طریق اونا برقرار می شد اونو قطع کردن. یه رحمت، اصل رحمت در عالم داره رحمت نبی اکرمه، رحمت نبی اکرمه. این که رحم اینقدر محترمه چون رشته اتصال به رحمت خداست، قطع کنی خودتو از رحمت خدا بریدی. در ارحام انسان یه رشته ای از رحمت خدا جاریه، حالا این توضیح داره. قطع رحم یعنی قطع این رشته، و اصل رحمت، رحمت نبی اکرمه. رحمت الهی در وجود مقدس نبی اکرم جاری میشه، از طریق مقربان و ارحام حضرت در امت جریان پیدا میکنه. اینها قطع کردن این رشته رحمت رو. مجتمعتون علا قطیعت رحمهی و اقصاء ولدهی، گویا اجماع کردن که اهل بیت حضرت رو پراکنده کنند، نگذارن بمانند و کارو جلو بگیرن، به دست ببرن، اونها رو از موقفشون دور کردن. الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم، جز اندکی که حقوق رعایت کردن، گویا همه امت متفقن که مسیر رو برگردانن. پس داستان اینه دیگه، خدای متعال ربوبیت داره با انبیا، این ربوبیت منتهی شد به نبی اکرم، یک کاری خدای متعال میخواد کنه، میخواد دینش اقامه بشه، میخواد حجتها تمام شه، راه ها روشن بشه، به نبی اکرم منتهی میشه، امکاناتو به حضرت میدن، با همه امکانات میاد. بعدم اهل بیتی داره، اهل بیت خودش اقامه میکنه، امت در مقابل این جریان هدایت که اساره حرکت همه انبیاست میسته. زان نفاق این امت بدترین نوع نفاق دیگه. بعد چه شد؟ فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. یه عده به شهادت رسیدن، یه عده اسیر شدن، یه عده دور رانده شدن. و جر القضاء لهم به ما یرجا له حسن المسوبه. قلم الهی وقتی بر اینا جاری شد، اولیاء خدا در متن سخت‌ترین بلاها رفتن، به ما یرجا له حسن المسوبه، امید به این هست که این قضا، این جریان قضا به یک ثواب با عظمت و نتایج بسیار خوبی منتهی بشه. می‌فرماید که اون چیه؟ به ما یرجا له حسن المسوبه، اسکانت الارض لله یورثها من یشا والعاقبت للمتقین. پایان این بلای عظیم همینه. این ابتلاعاتی که در راه خدا این ائمه هدات معصومین و اهل بیت تحمل کردن به این نتیجه میرسه، اسکانت الارض لله یورثها من یشا والعاقبت، ارض ملک خداست و میراث هر که بخواد میرسونه، عاقبت هم للمتقینه. این پیداست وعده‌ای به همون عاقبت خیر و پیروزی قطعیه. پس بنابراین حضرت آمدن یه امتی رو در عالم راه انداختن، نبی اکرم آمدن به دنبال انبیا، اهل بیت رو آوردن، ولی داستان این شده، امیر المومنین که اون اتفاقات بعد حضرت هم که فقتل من قتل و صبی من صبی، از منصب امامت دورشون، که منصب امامت که میگم یعنی راهبری جامعه، دورشون کردن به حسب ظاهر و بعدم این اتفاقات افتاده، ولی پایانش عاقبت بسیار خوشی است. اسکانت الارض لله یورثها من یشا والعاقبت للمتقین. و سبحان ربنا ان کان وعد ربنا لمفعولا. و خدای متعال منزه از این است که وعدش محقق نشه تو عالم، خلف بکرد یا نتواند، هم میتواند هم به وعده خود عمل میکنه. ولن یخلف الله وعده و هو العزیز الحکیم. این سیر پیچیده بر اساس حکمت خدای متعال عزیز نفوذ ناپذیره، کسی نمیتونه برنامه خدا رو به هم بزنه که. فعل العتائبه. پس ببینید سیر منتهی شد به یک بلا عظیم برای اهل بیت نبی اکرم، که این بلا به یه پایان خیر میرسه که پایانش حالا عرض میکنم کجاست. ما برای اینکه بتونیم همراه بشیم چه باید بکنیم؟ این سیر رو ببینید ما چه جوری همراه با انبیا بشیم، همراه با اهل بیت بشیم. فعل العتائبه من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه و آله ما فلیبکل باکون و ایاهم فلیندم النادبون. توجه به اونها، توجه به بلای اونها، غفلت نکردن از اون وادی بلایی که اونها درش قرار گرفتن برای هدایت امت، ما رو به اونها ملحق میکنه. ممکن آدم به نظرش بیاد چه فایده ای داره، اینجوری نیست. غفلت از بلای امیرالمومنین موجب میشه از تر حضرت جا بمونی. غفلت از بلایی که سید الشهدا برای هدایت امت تحمل کردن موجب میشه انسان از طرح سید الشهدا جا بمونه. فعل العتائبه. بعضی اینا رو تحقیر میکردن، یه موقعی میگفتن آقا چرا اینقدر میگید برای امام حسین گریه کنن، به جای اینکه بگید گریه کنن اسلحه دستشون بدید برن مبارزه کنن. متوجه نبودن که آدم اگر سرمایه بکای بر اهل بیت نداشته باشه، تو طرح اونا شمشیر نمیزنه، یه جای دیگه طرح شمشیر میزنه، برای یه کسی دیگه کار میکنه، نتیجه تمام تلاشش به نفع دیگران میشه. فعل العتائبه. تو این طرحی که با ربوبیت خدای متعال و عهد و قرار با اولیا شروع میشه و اولیا میان تو این عالم یکی پس از دیگری، خدای متعال زیبا طرحش رو جلو میبره با اینها، میرسه به نبی اکرم و بعد ابتلا اهل بیت نبی اکرم. تو این ابتلا یک پایان خوشه و پیروزی قطعی جبهه حقه. اگر شما میخواید همراه بشید، فعل العتائبه من اهل بیت محمد و علی صلی الله علیه و آله ما فلیبکل باکون و ایاهم فلیندو بن نادبون ولی مسلم فلتطرف التمو ولی اسرخ سارس خون و یزد جزاجون و یعجل آجون. این حالت ها اناعت میکنه، این گریه عجز نیست، گریه توجه به بلا اولیای خداست. ببینید ما ابتلای عظیمتر از عاشورا نداریم تو عالم. به حسب ظاهر شیطان ضربه‌ای سنگین تر از این به جبهه انبیا نزده. به حسب ظاهر عرض میکنم، و باطن کار این که حضرت دست شیطان رو بستن تو عاشورا. ولی ائمه علیهم السلام یه جوری این سنگین ترین بلا رو روایت کردن که تبدیل شده به یک حماسه بزرگ. این بکا احساس عجز نیست، این حضور در یک حماسه بزرگ تاریخی است، یک حماسه‌ای که منتهی میشه به پیروزی حق. حضور ما در این حماسه بزرگ از بکا آغاز میشه که من مکرر عرض کردم سیر ما با بلای اهل بیت که تو زیارت عاشورا توضیح داده شده که در دعای ندبه که ما چجوری باید سیر کنیم، چجوری باید به مقصد برسیم با اهل بیت، چجوری گریه بر سید الشهدا ما رو به معرفت و صفبندی از لعن و براءت موضع گیری به ما رو به موضع گیری میرسونه، به لعن و براءت میرسونه، به صفبندی و قتال میرسونه، سلم الله من سالمکم و هر بله من ها. به معیت و قرب میرسونه، به وجاهت عند الله میرسونه. این سر در دعای ندبه هم توضیح داده شده. داستان ربوبیت خدای متعال با اولیاءش منتهی میشه به ربوبیت با نبی اکرم و اهل بیت، میرسه به بلا اهل بیت، بلایی که پایانش والعاقبت للمتقین. ما چه باید بکنیم؟ فعل الاطایب. این سیر ما با اهل بیت به کجا میرسه؟ ما رو میرسونه به انتظار. عین بقیت الله التي، نه انتظار جامعه های آرمانی اهل دنیا، مدینه های فاضلشون، نه، انتظار امامی که تو این دعا معرفی میشه. عین بقیت الله التي لا تخلو من الاثرة الهادي، عین المعد لقطع دابر الزلمه، عین المرتجى لإقامة الامت والعوج، عین المنتظر لإقامة الحدود. امام زمان و مأموریت های حضرت تو اینجا معرفی شده. انسان از طریق ورود به بلاء اهل بیت به انتظار این مأموریت ها، تحقق این اهداف و امامی که این اهداف از شؤون اوست، نازله اوست، به دست او محقق میشه میرسه. به معرفت این امام، به محبت این امام، به اشتیاق به این امام، به نگرانی از فراق این امام، به انتظار تحقق دولتش و پیوستن ما به دولت حضرت، اینا با همین بکا به دست میاد. دعای ندبه همینه دیگه. از دل این توجه به بلا، توجه به امام زمان و شؤونشون و مقاماتشون و اهدافشون و دلدادگی به این اهداف، اشتیاق به این اهداف، انتظار و بیقراری برای تحقق این اهداف و آمادگی برای نصرت این اهداف تو همین مسیر حاصل میشه. اما بقیه دعا همینه دیگه، درسته؟ ما رو میرسونه به اشتیاق و انتظار. و حالا اینم شکلهای مختلفی داره. عین بقیت الله یکی جستجوهاست، یکی یبنه درخواستها و دعاها و تقاضاست. یبنه سعادت المقربین، یبنه نجبا الاکرمین، این غیر از عینه است. آدم یه انتظار و جستجو داره و یه تقاضا و تمنا، و بعدم این انتظارها و این تمناها با این سیر شکل میگیره در انسان. انسان اگه توجه نکنه به این ربوبیت تو عالم، غافل باشه از طرح خدا با انبیا و اولیا و اینکه این طرح به کجا رسیده، این طرح رسیده به عاشورا و بعد عاشورا و بلاهای سنگین، رسیده به حوادث این 95 روز و 75 روز. اگر انسان غفلت کنه از بلایی که حضرت زهرا سلام الله علیها تحمل کردن برای رسیدن به والعاقبت للمتقین، تحقق طرح الهی همراه نشه، نمیتونه به این انتظار برسه. وقتی هم حضرت میان با حضرت هم فاصله داره. رسیدن به اشتیاق به حضرت، معرفت به حضرت، اشتیاق به آرمانهای حضرت، دلدادگی و جستجو و طلب و تمنا که در این دعا همه اینا هست، از همین مسیر شروع میشه. از توجه به این ربوبیت به اینجا میرسه. بعد میرسیم به اینجا که هل الیک یا ابن احمد سبیل فتلقا، میشه ما یه راهی به شما پیدا کنیم، دستمون به دامن شما برسه. حلیت تسلو یوم نامن که به عدت فنحظا، یه روزی میاد ما به تو دست پیدا بکنیم، به وعده ها برسیم. متا نرد و مناهل کر ربیت فنروا، متا ننتقه و من عزب ماه که فقط تالستدا. کی میرسد که ما از سرچشمه های جوشانی که از آستان شما جاری میشه سیراب بشیم؟ تا میرسه اینجا متا ترانا و نراک فقط نشر طلب و نصره، کی اون زمان میرسد که ما شما رو ببینیم، شما ما رو ببینی. ترانا و نراک، هم ما به شما محبت و توجه داریم، هم شما به ما توجه داشته باشید. فقط نشر طلب و نصره، پرچم هدایت شما به دست گرفتی، به عنوان پرچمدار حق در عالم دیده میشی. اترانا نهف بک و انت تعم الملأ، وقد ملأت الارض عدلا و ازق تعدا که هوانن و اقابن
و عبرت الاطات و جهدت الحق و قطعت دابر المتکبرین و اشتست اصول از ظالمین. میشه ما شما رو ببینیم اون روزی که شما میایید ما جزء دور و بریا شما باشیم، ما رو جزء دور و بریا خودت میبینی تو اون زمان؟ انسانی که این سیر رو با اهل بیت داشته باشه، توجه به بلای الهی، حمد الهی، از حمد و صلوات شروع کنه، سیر این با این بلا برسد به بلای اهل بیت و با این بلا همراه بشه، اهل بکا و زجه و عجب، و بعد به اون انتظارها و به اون جستجوها و اشتیاقها و به اون طلبها برسه، اگر به اینجا رسید اون وقت میتونه به حضرت عرض بکنه منی که تا اینجا آمدم اتران و نهفو بکر و انت تعم الملع. میشه اون روزی که شما میای امامت میکنی ما جزو دور و بریات باشی، ما رو میبینی؟ و انت تعم الملع و قد ملعت الارض عدلا، زمین رو مالا مال از عدل کرده ای. الان هیچی سر جا خودش نیست. شیاطین، اولیای طاغوت، دستگاه بنی امیه و بنی عباس و بعدیاشون و امپراتورای بزرگ امروز، هیچی سر جای خودش نیست. هیچی. تو این دستگاه مادی که همه دنیا رو گرفته. حضرت میان همه چیو سر جای خودش قرار میدن. و انت تعم الملأ و قد ملأت الارض عدلا و ازقت اعداءک هوانا و عقابا. جبهه دشمن با خاری و مجازات و عقوبت و رنج روبرو میشه. ازقت اعداءک، میچشون حضرت طعم خاری و عذاب رو، اعداءک هوانا و عقابا. و عبرت الاطات و جهادت الحق، سرکش ها و طاغی ها رو سر جای خودشون نشوندی، ریشکن کردی. و قطعت دابر المتکبرین، دنباله اون متکبرین و مستکبرین رو قطع کردی، دیگه تمام میشه کارشون، ادامهشون تمام میشه. این نشانه که هو لبتر. و قطعت دابر المتازه، دو ظهور دولت نبی اکرم است. این آتا اینا کل کوثر، اون کوثری که خدا به حضرت داده، صدیق طاهره و بلای خودش و ائمه، کارو به اینجا میرسونه که قطعت دابر المتکبرین و اشتسست اصول الظالمین، ریشه ظالمین از زمین برکنده، دیگه ریشه ها در آمده. یه موقع شما علف هز و ریشه شو نمی کنید، دوباره سر بر می داره. حضرت از ریشه در میارن کلمه باطل رو، و اشتسست اصول از کار حضرت تمام میکنه. ما هم دورو بر حضرت میگیم و نحن نقول الحمد لله. این هم حمد اول نیست؟ اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمین. اگه آدم این سیر رو ببینه از اول حمد میکنه. لازم نیست بمانه تو ظهور ببینه دورو بر حضرت باشه. وقت تو ظهور هم میدونید کار حضرت تمام میکنن. رفت پیش قاضی گفت منم سهم منم بده. گفت چی سهم تو چیه؟ گفت من اون، گفت من هیزم کندم بردم فروختم پول بهم دادن. گفت سهم تو چیه؟ گفت منم وقتی او هیزم میکنم من اهن نشون میگفتم. آره. سهم ما تو عالم خیلی که باشه همینه. حضرت کار جلو میبرن، بلای امام زمان کار جلو میبره، ولی اگه ما تو بلای حضرت باشیم با اون تحمل بلا به اشتیاق و مطالبات و میگم آرمانهای حضرت رو بفهمیم، دل به اون آرمانها ببندیم، خیلی آرمانها بزرگه، به این راحتی آدم نمیتونه دنباله این. ما دنبال کفش و کلاه خودمون هستیم، چه کار با این آرمانهای بزرگ داریم؟ اگر رفتی در متن بلا بزرگ میشی، خواستهات بزرگ میشه، آرزوها میشه همینه که تو دعای ندبه هست، و میرسی به امامی که همه این آرزوها در وجود او خلاصه میشه به اشتیاق و انتظار. بعدم میگی میشه خدای متعال، میشه وقتی شما میایی ما جز دور و بریات بشی، ما رو میبینی جز دور و بریات، شما کارو تمام میکنی. اترانا نحفه بکه و انت تعم الملع و قد ملعت الارض عدلا، شما زمین رو پر از عدل کردی، مالا مال کردی. و ازقت اعداءک هوانا و عقابا، دشمنها طعم خاری رو به دست توش چشیدن. و عبرت الاطاعت و جهدت الاب، اونا که حق رو انکار میکنن سر بر میدارن، همه رو سرکوب کردی. و قطعت دابر ادامهشون رو قطع کردی، ابترشون کردی، همه زحماتشون تلف میشه. و اشتسست اصول الظالمین، هدایت کردید کی ابتر؟ رسول خدا یا اونا؟ کار نبی اکرم و حضرت زهرا ختم میشه به امام زمان و اونا هم کارشون تمام میشه. و اشتسست اصول و نحن نقول الحمد لله. این هم حمد اوله، الحمد لله رب العالمین. کسی تو این فتنه ها ربوبیت خدا رو تا ظهور ببینه دائم سرش رو به سجده میذاره و خدا رو شکر میکنه، ولو تو متن بلا، ولو تو بلای سید الشهدا میره به سجده میگه اللهم لك الحمد حمد الشاکرین لك علی مصابه. بتونه انسان جریان رو ببینه در دل قرار اولیا با خدا و ربوبیت خدای متعال با اولیا از صحنه های بلایی که عبور میکنه، اون فتوحات و جمال و ربوبیت رو ببینه و خدا رو حمد کنه. حالا بعد دیگه فراز دیگه از دعا شروع میشه، حالا وقت دیگه انشالله که بعد از این تازه قله دعاست. از این به بعد، از این به بعد قله دعاست. آدمی که رسید دستش به امامش، حالا قله دعا از این به بعد شروع میشه انشالله فرصت دیگه. السلام علیکی یا فاطمه الزهرا.